سخن ناشر. بی تردید حافظ در غزل یگانه است، اما این سعدی است که غزل پارسی را به ثبات و اوج رسانده است. قالب کلاسیک غزل در دوران حیات ادبی زبان پارسی دو برهه بسیار حساس را از سر گذرانده است. نخست دوران سلطه تیموریان و صفویه که سبب پیدایی سبک هندی گردید، که در این سبک و زبان فصاحت و زبان آوری سبک عراقی رنگ باخت و معانی و تعابیری دگرگونه در مضامین شعری راه یافت. پیروان سبک هندی بسیارند و فراوان و از این میانه چهره‌هایی همچون صائب، بیدل و عرفی شاخصند. بزرگان سبک هندی هرگز از آوردن واژگان و مضامین دم دستی دوری نمی‌کردند و همین وجه کارشان به ممیزه‌ای بدل گشت. سخنوران این سبک در جستجوی مضامین ناشناخته‌تر چنان بر هم پیشی گرفتند که در نهایت این مسئله به نوعی افراط‌گرایی انجامید و به دام روزمرگی و ابتذال افتاد. چنان که ملک الشعرای بهار سرود: فکرها سست و تخیلها عجیب، شعر پرمضمون ولی نادل فریب، وز فصاحت بی نصیب، هر سخنور بار مضمون می کشید، رنج افزون می کشید، زان سبب شد سبک هندی مبتذل. در روزگار پر از فتنه و آشوب پس از فروپاشی صفویه و تا پا گرفتن سلسله قاجاریه، زمینه‌ای برای رشد ادبیات به ویژه شعر مساعد نبود و این دوره بی هیچ اغراقی یک دوره کامل فترت و رکود ادبی است. اما از نیمه دوم قرن دوازدهم جرقه‌هایی پدید می‌آید و از آنجا که طالبان شعر از سبک متکلف دوره مغول و تیموریان دلزده اند و افرادکاری‌های پیروان سبک هندی را نیز بر نمی‌تابند، ضرورت ایجاد تحولی در شعر پارسی نمود پیدا می‌کند و نخستین منادیان سبک بازگشت ادبی سر بر می‌آورند. از میان آنان شعله اصفهانی، عاشق اصفهانی و هاتف اصفهانی و چندین تن دیگر آستین همت بالا زدند تا سبک بازگشت را که به نوعی رجوعی دیگر به سبک قدمای شعر بود رواج دهند، و بی تردید بودند کسانی که این سعی و تلاش را نمی پسندیدند و این قبیل سرایندگان را کهنه‌گرا و بی‌ذوق می دانستند. اما مروجین سبک بازگشت دوره شعری عهد صفوی را دوره انحطاط می نامیدند و خواهان بازگشت به شیوه سخن بزرگانی همانند فردوسی و حافظ و سعدی بودند و گویین که نیت آنان خیر بود، اما تحولات سیاسی و ادبی آن روزگار و لزوم بریدن شعر از دربار و آوردن آن به میان مردم، تلاش مشتاقانه بازگشت ادبی را مرتجعانه و بازگشت به قهقرا می نمود. به همین دلیل نیمایوشیج در سطوری از کتاب ارزشمند ارزش احساسات معتقد است: تلاش برای بازگشت به سبک قدما بازگشتی از روی عجز به سوی سبک‌های قدیم است، و در این کلام حقیقتی ژرف نهفته است که حاکی از نگاه نقادانه و هوشمندانه نیماست. واقعیت این است که منادیان سبک بازگشت هرگز نتوانستند به حریم سخن فردوسی و نظامی و حافظ و سعدی نزدیک شوند و حاصل تلاش آنان به خلق اشعاری انجامید که حتی نازل‌ترین نمونه‌های سبک هندی در کنار آنان از جلوه‌ای برخوردار بودند. مهدی اخوان ثالث میم امید که از شاگردان مکتب نیماست، در نوشته‌ای به یاد نیما از دوره و نهضت بازگشت ادبی چنین یاد می‌کند: نهضت بازگشت فقط به سان کودتایی بود برای ساقط کردن سلطنت انحصاری دودمان سبک هندی که همه از آن به تنگ آمده بودند، و ایجاد ملوک و طوایفی در شعر و ادب با این تفاوت که هیچ چهره درخشانتری از چهره‌های پیش پیدا نکرد. سهل است که حتی مشتی آدم‌های دروغین به وجود آورد: سعدی دروغین، صنایع دروغین و غیره. ایران در آستانه انقلاب مشروطیت وضع و حالی نابسامان داشت و این نابسامانی هم شامل شرایط سیاسی و اجتماعی بود و هم فرهنگی و ادبی. وابستگی دربار ایران به سیاست‌های دربار روس و انگلیس و بی‌کفایتی پادشاهان قاجاری ضرورت تحول و انقلابی را بشارت می‌داد. با بالا گرفتن نهضت مشروطه خواهی در تهران، شعله های آن به تبریز و اصفهان و شیراز هم رسید. عین‌الدوله استعفا کرد و میرزا نصرالله خان مشیر الدوله به جای او مستقر شد و سرانجام در 14 جمادی‌الآخر 1324 هجری قمری فرمان مشروطیت صادر گردید و دولت به تأسیس مجلس شورا که قرار بود با گزینش نمایندگانی از میان مردم تشکیل گردد تن در داد. مجلس اول در 18 شعبان 1324 هجری قمری افتتاح شد و در آخرین روزهای عمر مظفرالدین شاه یعنی 14 ذی‌قعده 1324 هجری قمری 51 اصل قانون اساسی به امضای او رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه در روز 24 ذی‌قعده 1324 هجری قمری، محمد علی شاه در ماه ذی‌حجه همان سال به جای پدر نشست و بساط استبداد خود را گسترد و همین مسئله سبب قیام مجدد مردم و شعله ور شدن آزادی خواهی گردید. محمد علی شاه و اعوان و انصار او مجلس را به توپ بستند و دوره 13 ماهه استبداد صغیر هم نتوانست جنبش عدالت خواهانه را سرکوب کند. در این اوضاع و احوال، ادبیات اعم از شعر و نثر به وظیفه تاریخی خیش عمل می کرد و نوشته ها و سروده های روشنفکران و آزادی خواهان نقشی چشمگیر در آگاهی دادن به مردم ایفا می کرد که از این تریبون مطبوعات و جراید به دست آنان می رسید. نخستین روزنامه عهد مشروطه که پس از گشایش مجلس شورا منتشر گردید، روزنامه مجلس بود که در 8 شوال 1324 هجری قمری منتشر شد و پس از آن نشریاتی همچون وطن، ندای وطن، مساوات، تمدن، روح القدس، آدمیت و بسیاری دیگر منتشر شدند و پس از 9 ماهه اول پس از اعلان مشروطیت، روزنامه های دیگری نیز همچون حبل المتین، تئاتر و سور اسرافیل نیز به جمع جراید این دوره افزوده شدند که نقشی چشمگیر در بیداری مردم داشتند. حرکت انتشار مطبوعات آزاد تنها به تهران منحصر نشد و شهرستان ها نیز به این حرکت آگاهی دهنده پیوستند. روزنامه های انجمن و آذربایجان در تبریز و نسیم شمال اشرف الدین حسینی در رشت و فریاد در ارومیه چاپ و منتشر شدند و همین نشریات با چاپ اشعاری درباره ضرورت بیداری و قیام بر علیه ظلم مروج نوعی اشعار ژورنالیستی آگاهی دهنده دوره خود شدند. شاخصه اشعار دوران مشروطه به ویژه غزل در دوره مشروطه خواهی از آنجا که بیشتر در تحت تأثیر قرار دادن ذهن مبارز جویانه مردم متمرکز شده بود و بیشتر به مسائل سیاسی می پرداخت، در بیشتر مواقع سست و عاری از ظرافت بود. حتی بزرگانی همچون عارف قزوینی، میرزاده عشقی و لاهوتی هم که در دوران پس از مشروطه خواهی نیز دستی در غزل داشته اند، به نوعی ضعف تألیف دوچار گشته اند. دوره معاصر غزل با چهره‌هایی همچون بهار و شهریار جوانه می‌زند و با حضور رهی معیری و هوشنگ ابتهاج سایه و بانو سیمین بهبهانی به بار می‌نشیند. دهه 50 شمسی شاهد ظهور چهره ایست در غزل که استیل و زبان خاص خود را دارد. محمد علی بهمنی که از کودکی و نوجوانی شیفته سرودن است، به جای مدرسه سر از چاپخانه در می آورد. در 10-12 سالگی چاپخانه تابان در خیابان ناصر خسرو محل کار او بود که مجله روشنفکر در آن چاپ می شد. این مجله صفحه شعری داشت به نام 7 تار چنگ که از سوی زنده یاد فریدون مشیری نظارت می شد. اتفاقی در این باره راه بهمنی را برای رسیدن به شعر و آفرینش ادبی هموار می کند. این روایت بهمنی است از ماجرا. روزی در قسمت فرم بندی داشتم یواشکی شعرهای حروف چینی شده و آماده غلطگیری و چاپ را نگاه می کردم که متوجه شدم قسمتی از شعر شاعری را نمی شود به آسانی قسمتهای دیگرش خواند. وزنش خراب بود. با زبان بیزبانی به آقای صفحه بند گفتم این شعر غلط است و آقای صفحه بند که شاید خستگی کار بی‌حوصله اش کرده بود با عصبانیت جواب داد این فضولی ها به تو نیامده بچه. اما ساعتی بعد همراه مردی که لبخندی فراموش نشدنی بر لب داشت به سویم آمد و مرا به مرد همراه نشان داد و گفت این بچه را می گفتم. آن مرد که بعد دانستم فریدون مشیری است زودتر از من سلام کرد و دست مهربانش را بر شانه ام گذاشت و گفت شعر دوست داری؟ باور کنید تا آن زمان هیچ کس اینقدر مهربان با من حرف نزده بود. آن هم درباره شعر که نمی شناختمش اما عاشقش بودم. زبانم مثل دست و پایم گم شده بود. آن مرد خوب گویا متوجه احساسم شده بود. مهربانی را بیشتر کرد و پرسید از کجا فهمیدی این شعر غلط است؟ گفتم به روانی قسمت‌های بالا و پایینیش نیست. لبخندی زد و گفت راست میگویی، شعر غلط حروف چینی شده بود، درستش کردم، دوباره بخوان. گفتم خواندن و نوشتن خوب بلد نیستم اما شعر زیاد بلدم. گفت شعر هم میگویی؟ سرم را پایین انداختم. حس میکردم به همان اندازه که به شعر نیاز دارم به شاعر شدن نیز نیازمندم. بعدها محمد علی بهمنی در جستجوی کار سر از انتشارات بامداد در می آورد. بامداد یکی از بهترین مؤسسه های نشر در دهه 50 شمسی بود. در سال 1350 شمسی نخستین دفتر شعر بهمنی را که عنوان باغ لال دارد منتشر می کند و یک سال بعد نیز دومین دفتر شعرش که حاوی اشعار سپید است و در بی‌وزنی نام دارد اجازه انتشار رسمی نمی‌یابد. روشن است که انتشارات بامداد با چاپ نخستین دفتر شعر بهمنی و نیز مجموعه غزل‌های حسین منزوی حنجره زخمی تغزل در کنار چاپ گزیده‌هایی از آثار شاعران مکتب نیما و منادیان شعر نو آگاهانه به حضور غزل رسمیت می‌بخشد و بیشک محمد علی بهمنی خود در اصرار بر چاپ غزل‌های نو از سوی این انتشارات نقش داشته است. نمی‌دانم کجا از بهمنی شنودم که می‌گوید هنوز هم غزل بعد از نیما را نوعی لجبازی می‌دانم. واقعیت این است که هویت غزل پس از ظهور شعر نیمایی تهدید شد اما هرگز از میان نرفت. سروده‌های عماد خراسانی، شهریار رهی و بانو سیمین بهبهانی به واقع سند زنده بودن غزل معاصر بود. اما آنچه که بیش از هر چیز غزل نو را به عرصه آورد، بی‌تردید سروده‌های بهمنی و منزوی و پس از آن جمعی از شاعرانی بود که به تبعیت از این دو در حیطه غزل همچنان سرودند. در سطوری پیش که از سبک هندی و دوره بازگشت و شعر دوران مشروطه می گفتیم بدین نکته اشارت رفت که ضرورت تجدد خواهی و آزادی طلبی شعر روزگار خود را نیز می طلبید. همین ضروریات بود که نهایتاً به ظهور شعر نیمایی انجامید. غزل سرایانی همچون بهمنی و منزوی و بهبهانی ضمن وفاداری به غزل کوشیدند که این نوع شعری را حتی پس از شعر نیمایی نیز متحول و به روز پاسداری کنند و به همین سبب است که شرایط دنیای مدرن و روابط اجتماعی دوران تسلط ماشینیسم را نیز میتوان در شعرهای نئوکلاسیک و غزل گفتارهای بهمنی به روشنی دید. نسل دوم غزل سرایان پس از ظهور نیمایوشید با آگاهی و بصیرت بر سرودن غزل اصرار ورزیدند و به همین دلیل چهره هایی همچون ابتهاج، نادرپور، منوچهر نیستانی، بهمنی و منزوی گوین که اشعار نیمایی و سپید نیز در کارنامه دارند، غزلیات چشمگیری نیز سروده اند و بی تردید غزل های منصور اوجی، پرویز خائفی و دیگرانی چند نیز در این راه قابل بحث و بررسی است. بسیاری بر این عقیده اند که نه غزل کلاسیک و نه غزل امروزین پتانسیل شعر روز بودن را ندارند. غزل‌های بهمنی به روشنی اثبات می‌کند که این عقیده تا چه حد نارواست. او در غزلیات کلاسیک و غزل گفتارهایش هم سهل و ممتنع و پالوده سخن ساز می‌کند. با این حال تمامی بضاعت شعری بهمنی غزل نیست. او در انواع دیگر شعر نیز شناسنامه‌دار می‌سراید. و آنان که با شعر و کلام او انس و الفتی دارند، حتی اگر نام او در کنار سروده تازه‌ای هم نباشد، آن را باز خواهند شناخت. در خاتمه جا دارد از گشاده دستی، مهر و گذشت آقای دکتر مجتبی معظمی، مدیر فرهیخته انتشارات دارینوش سپاس داشته باشم، که حق انتشار بسیاری از آثار آقای محمد علی بهمنی را در اختیار داشتند و بدون چشم داشتی به این حقوق را نادیده گرفتند و به انتشارات نگاه اجازه باز چاپ آن را در مجموعه حاضر دادند. انتشارات نگاه پس از نزدیک به 4 دهه تلاش فرهنگی در نشر آثار بزرگان ادب پارسی، اینک بسی خرسند است که مجموعه کامل و یگانه از محمد علی بهمنی، غزلسرای صاحب سبک و شاعر شعرهای صمیمی و ترانه‌های درخشان را تحفه اهل ادب می‌کند. شاعری که درباره واژگان خود می‌گوید: این واژه‌ها صراحت تنهایی منند، با این همه مخواه که تنها ببینیم. علیرضا رئیس دانایی، نوروز 1390.